الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با اصالة اللزوم بود. ادله اصالة اللزوم رو در عقود بررسی کردیم. یکی از ادله اصالة اللزوم در عقود، سلام علیکم، عبارت بود از روایت المؤمنون عند شروطهم. استدلال به روایت المؤمنون عند شروطهم مبنی بر اینه که شرط رو مطلق التزام و تعهد تعریف کنیم. اگر گفتیم شرط مطلق التزام و تعهده، المؤمنون عند شروطهم شامل بحث ما میشه. اما اگر گفتیم که مطلق التزام و تعهد شرط نیست، بلکه شرط عبارت است از التزام و تعهدی که در ضمن التزام دیگری باشد، دیگه ما نمیتونیم به روایت المؤمنون عند شروطهم بر لزوم تمام عقود استدلال کنیم. پس استدلال به روایت المؤمنون عند شروطهم مبنی بر اینه که شرط رو به مطلق التزام و تعهد تعریف کنیم. حالا شاهدی برای این تعریف وجود داره که سلام علیکم، المؤمنون عند شروطهم مطلق التزام و تعهد رو میگیره. میگن خب در بعضی از روایات اومده ما شرط فی الحیوان قال علیه السلام ثلاثه ایام. از حضرت میپرسه شرط در حیوان چیه؟ حضرت میفرمان که 3 روزه. این شرط در حیوان معنای بیع و به معنای تعهد در ضمن تعهد و التزام نیست، بلکه به معنای مطلق تعهد و التزامه. استعمالات شرط در مطلق تعهد و التزام میتونه نشانه و قرینه ای بر این باشه که هر تعهد و التزامی به شرط گفته میشه. المؤمنون عند شروطهم حضرت میخوان بفهمن هر شرطی که بود شما باید به اون شرط ملتزم باشید و باید پایبند باشید و متعهد باشید. این وجه استدلال به المؤمنون عند شروطهم. از المؤمنون عند شروطهم همیشه حکم تکلیفی استفاده کرد که به دلالت التزامی حکم وضعی فهمید، و ممکنه کسی بگه اساساً المؤمنون عند شروطهم دلالت بر حکم وضعی میکنه. حکم تکلیفی باشه المؤمنون عند شروطهم، یعنی لازم است بر مؤمنین به سبب شرطی که انجام دادن حتما وفادار به شرط باشن. این میشه حکم تکلیفی المؤمنون عند شروطهم، یعنی واجب است که مؤمنون به شروط خودشون وفادار باشن. اما حکم وضعی یعنی چی؟ المؤمنون عند شروطهم یعنی خواسته یا ناخواسته شما بر اساس شرط محدودید، ملزمید. المؤمنون عند شروطهم یعنی اونها بر اساس شرطهایی که کردن خلاصه محدودن، ملزمن، مزیقن. اونها در حقیقت گرو شروطشون هستن، یعنی شرط برای شما محدودیت ایجاد میکنه. معنیش اینه که برای شما امکان و اختیار فسخ یا تغییر شروط وجود نداره. این وجه استدلال به المؤمنون عند شروطهم. در جواب المؤمنون عند شروطهم آیه خویی میفهمن هم ما به این استدلال اشکال کبروی داریم و هم اشکال صغروی داریم. اولا ایشون میفهمن که اطلاق شرط بر هر تعهد و التزامی، این اطلاق صحیحی نیست. گاهی از اوقات با مسامحه شرط بر هر تعهدی ممکنه اطلاق شده باشه، ولی این که ما به جای کلمه بی بگیم شرط، به جای کلمه اجاره بگیم شرط، یعنی ما بر هر تعهد و التزامی کلمه شرط رو استعمال و اطلاق بکنیم، ایشون میفهمن این که دیگه اصلا از اغلاط هم هست، یعنی عرف اصلا نمیپسنده که شما به جای بی بگید شرط من کردم، به جایی که بگید بی کردم، به جایی که بگید با اماله بگید شرط اماله. اگر قرار بود شرط مطلق تعهد و التزام بود، باید این از اغلاط نبود بلکه صحیح بود و مستحسن بود، در حالی که این چنین نیست. البته ایشون میگن میپذیریم که گاهی از اوقات در بعضی از تعابیر شرط به هر حال این چنین اطلاقی داشته، اما این که ما بگیم همه جا به جای هر تعهد و التزامی میشه کلمه شرط رو گذاشت، ایشون میفهمن این صحیح نیست و از اغلاط هم هست. اون طبع سلیم هم نمیپذیره که به جای شما عقود کلمه شرط رو استفاده کنید. این روایت من شرط و فی الحیوان قال ثلاثه ایام، ایشون میفرمان که ممکنه که اینم شرطی در ضمن عقد بوده، در ارتباط با خیار حیوان شرط کرده که اگر حیوان بود، حضرت میفهمن تا 3 روز این شرط اعتبار داره. ایشون میخوان بفهمن که ممکنه که این شرط هم بر تعهد ابتدایی اطلاق نشده باشه، بلکه بر التزام در ضمن التزام اطلاق شده باشه. البته نفی نمی کنن که در بعضی از استعمالات شرط به معنی مطلق تعهده، ولی میگن این که ما به جای هر عقدی شرط بگذاریم و هر تعهد و التزامی رو ازش به شرط تعبیر بکنیم، این امر مستحسنی نیست، طبع نمی پذیره اینو. خب این اشکالیست که ایشون در ارتباط با اطلاق لفظ شرط میکنن. اما در ارتباط با کبرای مستفاد از این روایت، المؤمنون عند شروطهم، اونجا که به نظر آقای خوی قطعا مجازه، یعنی اونجایی که شرط در مطلق تعهد استعمال شده ایشون مجازه میدونه. اما در ارتباط با کبرای مستفاده از این روایت، آقای خوی معتقدند که المؤمنون عند شروطهم در حقیقت ناظر به علت حکمه. در این روایت حضرت میخوان بین وصف ایمان و بین وفاء به شرط یه رابطه ای رو برقرار کنن. خبر میدن که بین ایمان و وفاء به شرط یه رابطه ای وجود داره، به خاطر این میفهمن المؤمنون عند شروطه. این که شما اگه شرطی کردید به شرطتون متعهد باشید و ملتزم باشید و وفادار باشید، این مقتضای ایمانه، نتایج ایمان اینه که انسان مؤمن اگه شرطی بکنه به اون شرطش عمل میکنه. ایشون میفهمن که مثل روایت المؤمن عند عدته، مؤمن وقتی وعده ای میده نزد وعدش هست، یعنی این یه رابطه طبیعی است بین ایمان و بین وفای به وعده. خب وقتی که حضرت میفهمن المؤمنون عند شروطهم، در حقیقت مستقیما حضرت هیچ حکمی رو بیان نمیکنن، نه حکم تکلیفی بیان میکنن نه حکم وضعی بیان میکنن، بلکه حضرت دارن علت حکم رو بیان میکنن. میگن علت این که مؤمنون به شروطشون وفا میکنن اینه که مؤمنند، اینه که ایمان دارن. ایشون میفهمن از این تعبیر ما بیش از یه حکم تکلیفی نمیتونیم استفاده کنیم، از المؤمنون عند شروطهم بیش از این نمیتونیم بفهمیم که واجب است که شما ملتزم به شرطتون باشید. اما دیگه المؤمنون عند شروطهم بر لزوم وضعی که محل بحث ماست نمیتونه دلالت داشته باشه، چون بحث ما این بود که آیا همه عقود لازمند، یعنی غیر قابل فسخن، نه اینکه فسخشون حرام باشه یا استمرار و استدامه اونها واجب باشه، بلکه بحث اصالت و لزوم گفت غیر قابل فسخن، امکان نداره شما فسخ کنید. آقای خویی میفهمن چون المؤمنون عند شروطهم مستقیما در مقام انشاء و بیان تکلیف نیست، بلکه داره علت و حکم رو بیان میکنه که بالملازمه قراره که از او حکم فهمیده بشه، از این روایت بیش از حکم تکلیفی فهمیده نمیشه، و الا اگر این روایت بخواد دلالت بر حکم وضعی بکنه، المؤمنون عند شروطهم، این که وصف ایمان ملازمه با وفاء به شرط داره، این نمیتونه علت حکم وضعی باشه، چون حکم وضعی یعنی این معامله غیر قابل فسخه. حالا این ربطی به این که حالا مؤمن به شرط خودش وفا میکنه نداره، غیر قابل فسخه. چجوری این ارتباط و رابطه بین ایمان و وفاء به شرط فقط میتونه اثبات و حکم تکلیفی بکنه؟ چون حکم وضعی یعنی غیر قابل فسخ بودن، ربطی به وصف ایمان نداره. شما مؤمن باشید یا نباشید، ما بودیم این غیر قابل فسخه. ولی اونی که در حقیقت میتونه علت برای حکم باشه اینه که المؤمنون عند شروطهم علت برای حکم تکلیفی باشه. یعنی وقتی که ما میخوام بگیم بین ایمان و وفاء به شرط رابطه است، معنیش اینه که اگر شما وفاء به شرط نکنید، نسبت به درجاتی از ایمان نقص دارید، انحطاط دارید. پس این یه الزام در منظومه رفتاری مؤمنین که حتما باید ملتزم به چی باشن؟ ملتزم به شروطشون باشن. به این عرضم رسیدید چجوری این علت نمیتونه علت و حکم وضعی باشه؟ صرفا این علت یه حکم تکلیفیه. بعد دیگه آیه خویی مثال میزنن که از باب این که بگن اون جاهایی که بین ایمان و بین یه عملی رابطه برقرار میکنن، یعنی حتما این عمل در منظومه رفتاری مؤمنین یک عملی است که خودشون رو ملتزم به اون میدونن و یک الزام دینی هم نسبت به اون وجود داره. حالا ایشون یه روایتی رو مثال میزنن در ارتباط با کذب که حضرت فرمودن مؤمن قد یزنی و قد یسرق ولکنه لا یکذب لا یکذب و انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، که ایشون میخوان بفهمن یه صفاتی با ایمان اصلا جمع نمیشه. یکیش مثلا المؤمنون عند شروطهم، مؤمن ممکنه که یک خطاهایی رو اتفاقا الا لمم انجام بده، ولی اینکه آمدن شروط و تعهد خودش رو وفا نکنه، این اتفاق نمیفته. خب از این روایت پس ما حد اکثر حکم تکلیفی میفهمیم. عمده استدلالم این بود که روایت در مقام انشاء حکم نیست، بلکه در مقام بیان علتی است که از اون علت ما حکم میفهمیم. اون حکم هم جز حکم تکلیفی نیست. پس المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر وجوب وفاء به شرط، اما وجوب وفاء به شرط مدعای ما نبود. مدعای ما چی بود؟ مدعای ما عبارت بود از لزوم عقد و غیر قابل فسخ بودن عقد. مدعای اصالت و لزوم این بود که هر عقدی که منعقد میشه لازم است، یعنی قابل فسخ نیست. پس شما اگر فسخ یک طرفه بکنید، فسختون باطل و بی اثره. اما المؤمنون عند شروطهم صرفا دلالت بر وجوب وفا میکنه و غیر قابل فسخ بودن رو برش دلالت نمی کنه. این تا به اینجا کلام آقای خویی. درست. مرحوم شیخ بحث حرمت تصرف رو مطرح کرد. حرمت تصرف خصوصیتش این بود که اگر من مالک باشم دیگه حرمت تصرف معنا نداره. اونجا هم آقای خویی اشکال نکردن که خب حرمت تصرف لازمه لزوم نیست، چون به هر حال اگر فسخ تحقق پیدا کرده باشه و من مالک شده باشم، دیگه حرام نیست که من در مال خودم تصرف کنم. پس اگر حرام است که در این مال تصرف کنم، یعنی این مال مال من نیست. این مال مال من نیست یعنی فسخ من فسخ بی اثره. ما حرفی بود که من شیخ اونجا زد، ولی اون حرف اینجا قابل گفتن نیست. چرا قابل گفتن نیست؟ چون الان اینجا بحث در ارتباط با وجوب وفاء به تعهده، یعنی واجب است شما به تعهد خودتون وفادار باشید. حالا اگه به تعهدتون وفادار نبودید، یعنی اومدید فسخ کردید، در اون مالی که فسخ کردید میتونید تصرف بکنید یا نمیتونید تصرف بکنید، یا المؤمنون عند شروطه هم حرفی نمیزنه. اونجا لا یحل مال امرئ مسلم اکل مال به باطل، میگه شما حق نداری در این مال تصرف کنی، درسته؟ خب اگه حق ندارم در این مال تصرف کنم، پس این مال مال من نیست، چون اگه مال من باشه که منو نداره بگن حق نداری تصرف کنی. اگه این مال مال من نیست، پس فسخ من بی اثره. به خاطر این میگفتیم از حرمت تکلیفی لزوم وضعی رو استفاده میکنیم، اما در المؤمنون عند شروطه هم نمیتونیم یه ادعا رو بکنیم. فارغ دو مسئله روشن شد؟
بله. فقط اینجا هم شرط ما چیه؟ مثلا تو بی مشترک میکنیم که مثلا ما رو طرف مقابل بشه؟
نه، اصلا خود بی شرط دیگه. یعنی ما عرض کردیم که مبنای این استدلال اینه که خود اون عقد شرط باشه. المؤمنون عند شروطه هم یعنی شما باید ملتزم به این بی باشی.
ملتزم به این بی باشی یعنی چی؟ یعنی که حق تصرف در مالی که فروختم ندارم دیگه، مال اون شده.
ملتزم به بی بودن، ملتزم به بی بودن یعنی نباید فسخش بکنی، فسخ کردنش میشه حرام. التزام به بی، بی امر اعتباری بود دیگه، من اعتبار کردم که شما مالک این کتاب باشید. التزام به این یعنی چی؟ یعنی شما باید همین اعتباری که کردید پای این اعتبار باشید، یعنی اعتبار خلاف نکنید. پس چی میشه؟ حد اکثر استفاده میشه که فسخ حرام است، اما اثبات میشه که فسخ باطل است، بی اثر است، چون ممکنه یه چیزی حرام باشه اما اثر هم داشته باشه. درست. خب فسخ خودش به اون معنا معامله نیست، نهی از فسخ سلام نکن به اون معنایی که اونجا عرض کرده معامله نیست. آی خوی این مطالب رو که مطرح میکنن خودشون یه اشکالی رو مطرح میکنن، میگن خب همین حرفو پس در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم میشه زد. همین نکته که ما الان در المؤمنون عند شروطه هم گفتیم، در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم همینو بگید. چرا در اونجا بگیم؟ چون اونجا هم خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نمیگن یا ایها الناس اوفوا بالعقود، نگفتن ای مردم واجب است وفا به عقد کنید، گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب این که مخاطب اوفوا بالعقود مؤمنین، نه تمام مردم، اینم مشعر به اینه که بین ایمان و وفا به عقد یه رابطه وجود داره. ولی باید چی میگفتن؟ میگفتن یا ایها الناس اوفوا بالعقود. نگید که خب طرف خطاب خداوند در قرآن مؤمنینن، خداوند متعال مکرر در قرآن با کل مردم حرف زده، نه اختصاصا مؤمنین. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، با خصوص مؤمنین حرف نزده دیگه، با کل مردم حرف زده. پس این که خدا در اون آیه کریمه هم فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این نشان دهنده اینه که بین وصف ایمان و وفا به عقد یه رابطه است. خب چون مؤمنید باید وفا به عقد بکنید، این از اقتضائات ایمان، از الزامات ایمان. خب از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ما بیش از وجوب تکلیفی نمیفهمیم، در حالی که شما در قبل گفتید که ما از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونیم لزوم عقد رو بفهمیم، حکم وضعی هم میتونیم استفاده کنیم. این اشکال رو خود آقای خویی مطرح میکنن، میگن ممکنه شما بگید همونطور که در المؤمنون عند شروطه هم بیش از حکم تکلیفی نمیفهمیم، در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود هم این گونه است. اشعار ایمان که اختصاص به مؤمنین داره، بله، که اگر به حد ظهور نرسه بگیم القاء خصوصیت میکنیم، یعنی بگیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اختصاص به مؤمنین نداره بلکه تمام مردم رو شامل میشه. منظورتون اینه؟ نکنید یک سوال اینه که اگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم عقد یا صحت عقد میکنه، آیا با توجه به اینکه مخاطب فقط مؤمنینن دلالت بر لزوم و صحت عقدی میکنه که طرفین عقد مؤمن باشن، ولی اگر عقدی بود که طرف عقد مؤمن نبود، یعنی من عقدی رو منعقد کردم با یه غیر مؤمن یا دو غیر مؤمن با هم عقدی رو منعقد کردن ولو در دولت اسلامی، ما بگیم یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم و صحت عقدی کرد که طرفین عقد مؤمن باشن چون مخاطب اونها مؤمنین بود، ولی از این نمیتونیم لزوم یا صحت عقدی رو استفاده بکنیم که بین مؤمن و غیر مؤمن منعقد شده. یه سوال هست اصلا در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب اگر بگیم که خداوند متعال هر جا افراد خاصی رو مخاطب قرار داده، معنیش اینه که این حکم محدود به اونهاست و غیر اونها رو نمیگیره. وقتی گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی وجوب وفا به عقد محدود به مؤمنین، غیر مؤمنین رو نمیگیره، شاید اون مدلول وضعیش هم غیر مؤمنین رو نتونه شامل بشه. یعنی باز بگیم عقدی که بین مؤمنین منعقد شده لزوم داره، عقدی که طرف اون عقد مؤمن نبوده لزوم نداره، ممکنه اینو بگیم. الا اینکه بگید خب خطابات قرآن گاهی از اوقات علارغم اینکه خاصه، اما مقصود عامه، مراد عامه، مراد خاص نیست. و اینجا هم یا ایها الذین آمنوا، ولی الغاء خصوصیت دلیل روشنی میخواد که شما بگید وصف ایمان خصوصیت نداره، بلکه همه مردم ملزم و مکلفن که به عقود و عهود خودشون وفا کنن.
این آیه ما به خطاب چه نیازی داریم؟ وقتی امره اگه یا آیه داستان بود تو علمون داشتیم میتونیم، چون ما امر نداشتیم نیاز داشتیم رابطه ایجاد کنیم.
درست. بسیار خوب. آی خویا میفهمن به هر حال تفاوت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطه اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داره انشاء تکلیف میکنه. ما در المؤمنون عند شروطه هم در حقیقت جمله خبریه داشتیم، اصلا جمله انشائیه نداشتیم. مثلا المؤمنون عند عدته، حضرت داره خبر میده، ما از یه جمله خبریه میخواستیم یه حکم انشائی استفاده کنیم. دلالت جمله خبریه بر حکم انشائی این بود که اون چیزی که مولا داره ازش خبر میده با اون حکمی که ما میخوام استفاده کنیم بعد یه رابطه میداشتن. گفتیم خب اینا رابطه شون رابطه علت و معلوله. ولی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که خودش در مقام انشاء حکمه، خداوند متعال میفهمد ای مؤمنین واجب است وفاء به عقد. جمله خبریه نیست تا ببینیم اون خبر با کدام حکم و تکلیف سازگاره و با کدام حکم و تکلیف سازگار نیست، بلکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر اصلا حکم میکنه، انشاء تکلیف میکنه. پس جواب آقای خویی به این اشکالی که خودشون مطرح کردن این بود که فرق المؤمنون عند شروطهم و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در این بود که المؤمنون عند شروطهم جمله خبریه است، اگه قرار باشه داله بر انشاء باشه دلالتش بر انشاء نیاز به یه رابطه بین اون خبر و حکمه و اون رابطه بین خبر و حکم تکلیفی است نه حکم انشایی. ولی اینجا که مولا خودش میفهمد اوفو بالعقود. اما تقریبی که من کردم یه کمی جواب آقای خویی ناتمام موند، تقریب از اشکال، چون که خب بله این تفاوت که هست درسته، اون جمله خبری است این جمله انشایی، ولی تقریب ما این بود که چرا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این که خداوند متعال مؤمنین رو فقط خطاب قرار میده اوفوا بالعقود، یعنی این حکم و تکلیف این فقط شامل مؤمن میشه، شامل غیر مؤمن نمیشه. اونی که شامل مؤمن میشه و شامل غیر مؤمن نمیشه این حکم تکلیفیه، والا حکم وضعی که هم مؤمن هم غیر مؤمن رو شامل میشه. اگر به لحاظ قوانین اسلامی فلان معامله بی اثر است، در بی اثر بودن تفاوتی نمی کنه که مؤمن این کارو بکنه یا غیر مؤمن این کارو بکنه. اگر معامله مجهول یا غرری، این بیع غرری باطل است، حالا چه مؤمن بیع غرری بکنه چه غیر مؤمن بیع غرری بکنه. پس اینکه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی این حکمی که ما در این آیه داریم میگیم اختصاصا حکم تکلیفی نه وضعی، چون اگه وضعی باشه که اختصاص به مؤمن نداره. پس چون ما مختصش کردیم به مؤمن، پس در مقام بیان حکم وضعی نبودیم، در مقام بیان چی بودیم؟ در مقام بیان حکم تکلیفی بودیم. این حکم تکلیفی هم که ما میگیم باید یه رابطه با ایمان داشته باشه، و الا اگر احکام تکلیفی باشه که رابطه با ایمان نداشته باشه، یعنی از اقتضاعات ایمان نباشه، اونم نباید اختصاص به مؤمن داشته باشه، بلکه باید به چی داشته باشه؟ به مؤمن و غیر مؤمن داشته باشه. فرض کنید که این احکام صادر از حاکم اسلامی است، حاکم اسلامی، فرض کنید دیگه، حاکم اسلامی و دولت اسلامی که در زیر مجموعه خود شهروندان مسلمان و غیر مسلمان داره، خب فقط به مؤمنین اون دستوراتی رو میتونه اختصاصا بده که چی باشه؟ که از اقتضاعات ایمان باشه، ولی اونه که از اقتضاعات ایمان نباشه، مثل رعایت نظم اجتماعی، این دیگه اختصاص به مؤمن نداره، بلکه مؤمن و غیر مؤمن رو میگیره. خدا هم وان یا ایان ناسو کلوم ما فل ارز حلالن طیبا، این دیگه مؤمن و غیر مؤمن نداره دیگه، کلوم ما فل ارز حلالن طیبا، این آشغال نخورید، چه مؤمن نخورید چه غیر مؤمن نخورید، طیب بخورید، چیز پاکیزه بخورید، یا حرم علیهم الخبائث، چیز خبیث نخورید. پس این میگن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این اختصاص به مؤمنین، یعنی این حکمی است که از اقتضاعات ایمانه، و الا باید میگفتیم یا ایها الناس اوفوا بالعقود، همه مردم واجب وفا. پس دو تا نکته عرض کردیم، یکی این که اگر این آیه در مقام بیان حکم وضعی باشه که اختصاص به مؤمن نداره، یا ایها الناس اوفوا بالعقود، اگر اوفوا بالعقود به معنای صحت عقد یا لزوم عقده، اگه به معنای صحت یا لزوم عقده، پس چه مؤمن چه غیر مؤمن اگه عقدی رو منعقد کنه، خب لازمه دیگه، بلکه صحیحه، صحیحه بلکه لازمه. پس نباید بگن یا ایها الذین آمنوا، باید بگن یا ایها الناس. نکته دوم این که خطاب به مؤمنین کردن نشون میده که این حکم یکی از اقتضاعات ایمانه، یعنی این یه رابطه با ایمان داره، و الا یه رابطه با ایمان نداشت بعد به همه مردم میگفتن یا ایها الناس اوفوا بالعقود. درست، این یه بحثی هست که اصلا غیر مؤمنین مکلفه به فروع هستن یا نیستن. حالا اون بحث در ارتباط با احکام اجتماعی عموما نیست، مثلا یه آدم کافر مکلفه به نماز هست یا نیست، مکلفه به روزه هست یا نیست، مکلفه به حج هست یا نیست. خب بعضی از آقایان میفهمن مکلف نیست، چون تکلیف اونها به نماز و روزه و حج بی‌معناست، تکلیف برای ایجاد انگیزه است، کسی که خدا رو قبول نداره بهش بگن آ نمازم بر تو واجب شده. هل اسلام یجب با ما قبلا، یعنی اگه کسی به هر دلیلی مسلمان نشد، از لحظه که مسلمان شده ما بخشیدیم اون احکام قبلشو. خب یجب با ما قبله میتونه ناظر به این حکم تکلیفی باشه، میتونه ناظر به احکام وضعی باشه، کارهایی که کرده مستحق حد و اینها دیگه نیست، یا آثار اون کارهایی که انجام داده. حالا عرضم اینه که اون دعوایی هم که آقایون در ارتباط با تکلیف کفار به فروع دارن و عدم فروع، اولا نسبت به احکام وضعی نیست، نسبت به احکام تکلیفی است که بعد به عقوبت اخروی برگرده یا به دعویت برگرده. بعدش هم در ارتباط با احکام اجتماعی مسئلهش مختلفه دیگه، مثل وفاء به عقد، صحت عقد، لزوم عقد. به هر حال اگر شما فرض کنید یه دولت اسلامی و حاکم اسلامی میخواد قانون بریزه، خب همه باید تحت این قانون باشن، تحت چتر این قانون باشن. ولی این خب چون وجوب صلات به نظم این جهانی خیلی کاری نداره، حالا شما نماز بخونین یا نخونین، ولی وفا به عقد به نظم این جهانی کاری داره. خب
ممکن فقط وجوب وفا ثابت باشه، اما درست اگه وجوب تکلیفی صلات شما قائل بشید بگید نه نماز مکلفن کفار به نماز و روزه، خب پس قطعا وجوب وفا هم
خب حالا مهم این وره دیگه، اگه کسی گفت که اینا مکلفه به فروع نیستن، سوال آقا اینه که علت این گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چون غیر مؤمن اصلا مکلف به فروع نیست، مخاطب دستور نیست. اشکال بود دیگه، ولی اشکالش به این نحوه بود دیگه. آه خدا آقا هستن اینجا، حی حاضر. من خوب فهمیدم حرف شما رو برخلاف دوستان. اون بر یعنی کدوم بر؟
با اینکه اکثرا کافر رو میگن مکلفه به فروع هست، بعد با این فرمایش شما چجور جمع میشه که بگیم هر جا تو قرآن آیه الذین آمنوا گفتن این برمیگرده؟
این که خیلی خوبه، اگه کفار مکلفه به فروع باشن با وجود این خدا بگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی این فقط مال مؤمنینه. این خوبه دیگه. فرض اینه که شما میگید کفار مکلفه به فروع هستن، یعنی میشه بهشون امر و نهی کرد؟ یه لحظه اجازه بدید. نه نه، کفار اگر گفتیم مکلفه به فروع ان، یعنی میشه بهشون امر و نهی کرد؟ با وجودی که میشه بهشون امر و نهی کرد، گفتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پس این دقیقاً میفهمونه که این ایمان اقتضایی داره.
اکثرش میگه دیگه هر چه فروع داریم اکثرش یا ایها الذین آمنوا عبدی مصالحات و زکات چی میمونه دیگه داشت. چه فرقی میمونه؟
نه اون یه بحث دیگه شد.
همین اشکال این همین.
نه اشکال این نیست. اشکال اتفاقاً اگه اونو بگیم که حرف خیلی مستقر میشه. چجوری مستقر میشه؟ اینه که اگر کفار مکلفه به فروعن، پس اگه گفتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس این یقینا مختص مؤمنینه.
درست میکنه، ولی از جنبه دیگه داره باز
که چی؟
مثلا جنبه ای که دیگه چی فرقی میمونه که خطابش
چرا یا ایها الناس اتقوا ربکم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، یا ایها الناس هم زیاد داریم ما، یا ایها الناس هم کم نداریم، تخصیص اکثر مستهجن نیست. نکنید اگه حرف شما رو بزنیم که تایید حرفه، اشکال بر حرف نیست. اگر اون حرف که من فهمیدم از کلام آقا بزنیم، یعنی بگیم چون کفار مکلفه به فروع نیستن گفتن یا ایها الذین آمنوا، چون نمیتونستن مخاطبه کنن گفتن یا ایها الذین آمنوا، میگیم پس اونجای دیگه یا ایها الناس که گفتن این چی میاب، یا ایها الناس این همین ناس آمنوا دیگه، یعنی همون مردمی که ما باشون حرف میزنیم، معاشر الناس در خطبه قدیر و جای دیگه، معاشر الناس یعنی همون مؤمنینی که ما داریم باشون. قرآن هم میفهمد انما انت منذر من یخشاها، منذر من یخشاها یعنی اون کسی که نمیترسه که کاری باید نداره دیگه. اگر اینو بگیم بعد دیگه این حرفا دیگه خیلی منو استاق پیدا نمیکنه. خوب فهمیدم فهمش. سیار خب، حالا اونم عرض کردم که در ارتباط با احکام اجتماعی نیست. نکنید عمده اشکال تکلیف به فروع کفار همینه که ما میگیم حکم در حقیقت بحث امکانیست، باید امکان دعویت داشته باشه و نسبت به کفار اصلا امکان دعویت نداره. یک کسی خدا رو قبول نداره، ما میگیم چرا روزه نمیگیری؟ یک کسی خدا رو قبول نداره، میگیم چرا حج نمیری؟ چرا نماز نمیخونی؟ اصلا معنی نداره به اونا این کار حکم ها رو کردن. ولی این مسئله در مسائل اجتماعی نیست. این مثلا اگر دین بگه مردم غیبت نکنید، کافر و مؤمن غیبت نکنید، کافر و مؤمن نظم رو رعایت کنید، این حتی نسبت به کفار میتونه دعویت داشته باشه. چرا؟ چون اون به عقل و فطرتشون برمیگرده. دیگه لازم نیست خدا رو قبول کنه، میگه مردم نظم رو رعایت کنید. فکر میکنه میگه چه حرف قشنگی میزنه، راست میگه، نظم چیز خوبیه. من میخوام بگم که اون استدلال در اون احکامی که به عقل و فطرت برمیگرده و ناظر به مسائل اجتماعی نمیاد، یعنی ممکنه که اونجا بحث دعویت معنا داشته باشه. البته اون اشکالیه، بحثش هم در عقوبته. به هر حال عقوبت بر مثلا نماز نخونده در فرضی که من مؤمن نشدم، که البته اون عقوبت میتونه دلیل دو طرف باشه. مثلا اونهایی که میگن مکلفه به فروعه، میگن خب پس خیلی خوش به حال کفاری، همه نماز ترک کردن، همه روزه ترک کردن، همه دزدی کردن، همه هیچی، خدا بابت اینا اصلا اذیتشون نمیکنه، ما برای یه نماز صبح کلی باید معطل بشیم. یک سوالی که خدا رو قبول داری یا نداری، یعنی میگن اینقدر عذابشون میکنن که دیگه جای همه اون عذابها و مؤاخذه‌ها و مجازات رو پر کنه. حالا اون یه بحث خودشو داره. به چی باشه؟
خطاب به حکم وضعی باشه؟
آمنو باشه؟
این تقابل از بین ببریم، بگیم که ما الان گفتیم هر جا خطاب به آمنو هست این معلومه که از لوازم ایمانه، پس لذا حتما
میشه. یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام و رجس. رجس حکم وضعی دیگه. چجوری نقض میشه که ما حکم وضعی گفتیم؟
کتاب آمنوه از لوازم ایمان هم اونه که اون حکمی که از لوازم ایمان
تکیه. خب اینجا داره انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فجتنبو. رجس مجتنب چی میفهمم؟ بله. خب حالا آیه حکمش چیه، وضعی یا تکلیفی؟ من اینکه مستقیما حکم وضعی بگه، حالا من باید کمی فکر کنم. انما الخمر والمیسر یادم اومد ولی بقیه شو باید فکر کنم. ما حرف های خوبی رو خراب کردیم دیگه.
آره دیگه
حرف های خوبی رو خرابش کردیم. درست. آره ما حرف های خوبی رو خراب کردیم. آی خوبی هم در یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا چون من میخوام به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود راستش برگردم و حرف خودمو بزنم، دیگه به تفصیل بیشتری الان نمیگم، چون به این آیه انشالله برمیگردم. من میخوام اونجا عرض خودمو میگم. یادتونه آی خوبی مجموعاً متمایل شدن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اصلا ارشادیه، یادتونه؟ گفتن ارشادیست، تکلیفی نیست. بله. حالا به اون آیه برمیگردیم، چون عمده استدلال بر اصالت اللزوم هم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و انشالله باز در این آیه با هم صحبت میکنم. درست.
در این که حالا وجود و وفا فهمیده بشه، میشه از این بگیم که هر کی حکم تکلیفی رو فهمید وجود و وفا به عقل و از وجود و وفا به عقل استنباط کرد وجود و عقل رو اینجا هم باید بگیم تفاوتش چیه؟ اینجا میاد میگه مثلا خبری اونجا میگه انشاءالله. خب چه تفاوتی بین خبری انشاءالله؟
خب اون یه از اونی که خبر داده، اون خبر با چه حکمی ملازمه داره؟ یه اون خبر فقط با حکم تکلیفی ملازمه داره دیگه، ازش نمیشه وضعی بفهم. خب در فرضی که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی باز تلازم باشه، ولی تلازم نیست. عرض کردم حکم تکلیفی حرمت تصرف با بطلان فسق تلازم داره، ولی حکم تکلیفی وجوب وفا به شرط تلازم نداره. اگه شرط قرار شد که مطلق تعهدات باشه هم عقده. الا این که بگیم ارشادیست، اگه بگیم ارشادیست میتونیم بفهمیم، ولی المؤمنون عند شروطه ما دیگه نمیتونیم بگیم ارشادیه. نکنید آخر حرف ته حرف های خویی به این برمیگرده. ما تو وفو بالعقود میتونیم بگیم ارشادیست، و المؤمنون عند شروطه هم چون خبریه نمیتونیم بگیم ارشادیه. پس این تفاوت بین وفو بالعقود و اینه، با توجه به اون حرف اولی که آی خویی گفت. اللهم صل على محمد و